ساعت 7 شب در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در 18 شب از مهر ماه، در هر جایی از ایران که به سر میبرید و با رادیو فردا همراه شدید. همطور سلام میکنیم به شما بیرون از ایران، هر جایی که هستید و رادیو فردا رو انتخاب کردید به عنوان منبع خبر تا در جریان تازه ترین اخبار ایران و جهان قرار بگیرید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید در 45 دقیقه آینده و در این برنامه زنده همکارانم تلاش کردند تازه ترین جریان های روز سیاسی و اقتصادی رو برای این لحظه شما فراهم کنند. با اخبار شروع میکنیم و بعد از اخبار براتون توضیح میدم همکارانم چه برنامه هایی برای این ساعت شما تهیه کردند. حمید فاطمی در استودیو هست با خبرهای تازه. سلام و وقت بخیر به شما.
با سلام به شما خانم اسدی و هم با درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا، خبرها را با خبرهای در ارتباط با سوریه آغاز می‌کنیم. به گزارش تلویزیون الجزیره، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه گفت کشورش در صورت لزوم باید آماده جنگ با سوریه باشد و یفسود هواپیماهای بیشتری به منطقه مرزی با سوریه گسیل شده است. سخنان اردوغان همزمان است با بازدید ژنرال نجدت اوزال، رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه، از نیروهای این کشور که در مرز ترکیه و سوریه مستقر شدند. و در همین حال آندش فوگ راسموسن، دبیر کل سازمان ناتو، ترکیه و سوریه را به خیشتنداری و جلوگیری از افزایش تنش فراخواند و در این حال هشدار داد که ناتو برای دفاع از ترکیه هواپیماهای کافی در منطقه در اختیار دارد.
Obviously, Turkey has a right to defend herself.
دبیر کل ناتو گفت ترکیه در چارچوب حقوق بین الملل البته حق دفاع از خود را داراست و میتواند هم بر همبستگی همپیمانانش در ناتو اطمینان داشته باشد. راسموسن افزود سازمان ناتو در منطقه انواع هواپیماهای لازم را برای حفاظت و دفاع از ترکیه در صورت لزوم در اختیار دارد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خانه ملت، رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در پاسخ به سؤالی راجع به ادعاهای امارات در مورد مالکیت بر جزایر سگانه در خلیج فارس گفت اگر طرح این ادعاها به حدی برسد که تأمین منافع ملی در کاهش یا قطع روابط سیاسی باشد، این اقدام با مشاوره و کارشناسی انجام خواهد شد. مهمان پرست افزود ایران با هیچ کشوری بر سر مالکیت جزایر سگانه مسامحه نخواهد کرد و جمهوری اسلامی در پاسخ به کشوری که به خاک ایران تعرضی داشته باشد ملاحظه نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، دادگاهی در باکو 22 شهروند جمهوری آذربایجان را به جرم همکاری با سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران، جاسوسی و خیانت به 10 تا 15 سال حبس محکوم کرد. به گفته مقامات آذربایجانی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال 1999 یک تبعی آذربایجان را به نام نیازی کریموف هنگامی که به ایران رفته بود استخدام کرد تا شبکه‌ای به منظور جاسوسی برای ایران و کارهای تروریستی در آذربایجان به وجود آورد. سفارتخانه های آمریکا و اسرائیل و همچنین شرکت های غربی از جمله اهداف این گروه ذکر شدند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در میان تدابیر شدید امنیتی امروز سه‌شنبه وارد یونان شد. بیش از 7000 مأمور پلیس در آتن پایتخت یونان مستقر شدند. بسیاری از یونانی‌ها خانم مرکل را به خاطر واداشتن یونان به در پیش گرفتن اقتصاد ریاضتی مقصر می‌دانند. خانم مرکل در سفر 5 ساعته‌اش قرار است با نخست وزیر یونان درباره دریافت وام 13 میلیارد و 500 میلیون یورویی از اتحادیه اروپا مذاکره کنند. شورای تحت عنوان شورای راهبردی مقابله با تهدیدات نرم توسط مرکز بسیج صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد. به گزارش خبرگزاری فارس، حجت الاسلام رمضان موسوی، قائم مقام صدا و سیما، در تشریح ماموریت این شورا گفت این شورا به عنوان یک قرارگاه راهبردی ماموریت دارد تهدیدات نرم را به صورت اصولی شناسایی کرده و با استفاده از بازوی صدا و سیما با آن مقابله کند.
متشکرم، حمید فاطمی بود و خبرهای تازه رو شنیدید در مجله شامگاهی و تاکید میکنم اگر میخواید جزئیات بیشتری رو در این مورد بخونید و بدونید سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com. در ادامه، سقوط دوباره ریال ایران در امارات متحده عربی و قبول نکردن چک های بانک های ایرانی از سوی بانک های اماراتی.
بانک ملی چکاشو فقط خود بانک ملی و بانک صادرات هست. نه چکای بانکای دیگر رو میشه روشون کلیر کرد، نه چک اینا رو میشه دیگر.
افزایش 100% قیمت فولاد و 20% قیمت سیمان در ایران
باعث میشه که قیمت ساختن خانه ها بالا بره. خبر از افزایش شدید اجاره خانه میده و همینطور قیمت مسکن.
بحران ارزی در ایران و زمزمه‌های تهیه پیشنویس دیگر برای اعمال دور تازه تحریم‌ها علیه ایران از سوی آمریکا.
اگر ادامه بده به این عدم همکاری با جامعه جهانی، این سیاست دو مسیر ادامه خواهد یافت.
همراه ما بمونید تا در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا هم قسمت دیگری از برنامه صدای شما صدای فردا رو بشنوید. هفت و پنج دقیقه شب در تهران هست و خبرگزاری ایسنا گزارش داده در حالی که اتحادیه سراسری طلا و جواهر همچنان قیمت انواع ارز مثل دلار، یورو و پوند رو اعلام نمی کنند، صرافی ها هم همچنان بر اساس نظر کانون صرافان قیمت هر دلار رو 2800 تومان روی تابلوی خودشون نوشتن، اما خرید و فروشی انجام نمیشه. بابک غفوری آذر همکارم که این موضوع رو از صبح پیگیری کرده الان توی استودیو هست. بابک، از آخرین وضعیت بازار برای ما بگو.
همونطور که اشاره کردی، خبرگزاری ایسنا گزارش داده که همچنان مبادلات درباره دلار و خرید و فروش این ارز خارجی در ایران مشکل هستش. در واقع بعد از بازداشت تعدادی از دلالان بازار، تقریبا مبادله خرید و فروش دلار در ایران خیلی مشکل داره انجام میشه. خبرگزاری ایسنا ظهر امروز گزارش داد که قیمتی که در صرافی ها درج شده همچنان همون قیمت خرید 2800 تومان و فروش 2850 تومان هست. اتفاقی که امروز افتاد در غیاب اعلام نرخ دلار، گرون شدن قابل توجه سکه و طلا در ایران هستش. به گزارش خبرگزاری ایسنا، قیمت سکه طرح قدیم در بازار ایران 1,320,000 تومان ظهر امروز قیمت خورده. فراموش نکنیم در اوج قیمت دلار که هفته پیش در تهران بود و روز چهارشنبه که دیگه در واقع مبادلات متوقف شد، از اون زمان سکه به حدود همین مقدار قیمت رسید.
یعنی در طول هفته که گذشت،
در اوج اتفاقاتی که افتاد روز چهارشنبه هفته پیش و این رکورد قیمت سکه در ایران بود، میشه گفت امروز دوباره سکه به این رکورد خودش نزدیک شد و بر همون مبنا میشه گفت که در واقع قیمتی که در بازار دلار اگه قرار بود رو همون مبنا مبادله میشد، دوباره هولوش 3500 تومان باید باشه. این چیزی هست که خبرگزاری فرانسه امروز در گزارش از تهران هم تا حدودی تایید کرده و گفته در معدود مبادلاتی که دلالان در کوچه پس کوچه های چهارراه استانبول تهران امروز انجام میدادن در مقابل کسانی که واقعا خرید و فروش دلار میخواستن انجام بدن، قیمت 3400 تومان گفته میشد به عنوان قیمت دلار که حالا خرید و فروشش ممکنه به فروش 1500 تومان هم برسونه و بر همین مبنا در واقع میشه گفت که قیمت هایی که در بازار ایران امروز مبادله شده هولوش همین رقم بوده. ضمن این که فراموش نکنیم دلار امروز در برابر یورو تقویت شد در بازارهای جهانی و خب روی همین مبنا هم ممکنه تأثیری بگذاره. ضمن این که طلا هم در بازارهای جهانی امروز افزایش قیمت داشت و همه
افزایش همین قیمت بوده که
اصلا همینطور با همه اینها در حالی است که بانک مرکزی اصرار بر کاهش قیمت دلار داره. در اون مرکز مبادلات ارزی قیمت دلار رو امروز 2548 تومان اعلام کرد.
من میخوام از واکنش‌هام از تو بپرسم نسبت به این افزایش قیمت در روزی که گذشت. جلسات اضطراری هم در این زمینه تشکیل شده، از جمله بعضی از مسئولان اقتصادی و اعضای کمیسیون برنامه بودجه مجلس همراه با رئیس کل بانک مرکزی یک جلسه تشکیل دادن. نتیجه از این جلسه تا الان گزارش شده؟
در جلسه در قطعا تشکیل شده، همونطور که خبرگزاری مهر امروز اعلام کرده، جلسه ویژه کارگروه ارزی مجلس و دولت تشکیل شده با حضور آقای بهمنی رئیس کل بانک مرکزی و اونطور که آقای مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس گفته، یک مصوباتی از این جلسه بیرون اومده که در واقع یکی از اونها اینه که اجازه خرید و فروش ارز مردم به صرافی ها با افزایش 1% کارمزد نسبت به نرخ مبادلاتی داده شده که به نظر میرسه این قیمت 2800 تومانی دو روز اخیر ناشی از تصمیمات این جلسه است. یعنی تو اون محاسبات خودشون به قیمت 2800 تومان رسیدن. این در حالی است که صرافان از خرید و فروش به این قیمت خودداری میکنن و خب به نوعی الان بازار به یک بنبستی رسیده. علاوه بر اون، وزرای اقتصادی دولت به شدت به تاثیرگذار بودن مرکز مبادلات ارزی امیدواری نشون میدن. امروز بعد از ظهر هم ساعتی پیش بانک مرکزی یک بیانیه تازه‌ای داد، گفتش که در واقع از فردا در واقع مرکز مبادلات ارز دانشجویان غیر بورسیه رو تامین خواهد کرد.
متشکرم بابک غفوری آذر. باز هم در مورد همین موضوع یعنی بحران ارزی در ایران میشنوید هم در مجله شامگاهی رادیو فردا هم در بخش‌های بعدی برنامه ما. اما ریال ایران یک بار دیگه در دبی هم سقوط کرده و از روز گذشته هم دیگه هیچ بانک اماراتی چک‌های دو بانک ایرانی ملی و صادرات رو قبول نمی‌کنند. سام هدا گزارشگر رادیو فردا در دبی گزارش میده.
پول ملی ایران بار دیگر روز سه‌شنبه در بازار دبی سقوط کرد و به 920 تومان برای هر درهم امارات رسید. اول وقت صبح روز سه‌شنبه صرافی‌های دبی نرخ درهم را اعلام نمی‌کردند و مشتریان خود را به ساعت 11 صبح حواله می‌دادند. به گفته یک صراف، وقتی صبح زود نرخ اعلام نمی‌شود، معنی آن این است که درهم نسبت به ریال در حال افزایش است. و دقیقاً همین اتفاق افتاد. در ساعت 11:30 صبح نرخ درهم بین 920 تا 930 تومان اعلام شد و به این ترتیب پول ملی ایران نسبت به روز گذشته بیش از 8% کاهش یافت. در اقدامی دیگر و به گفته تعدادی از بازرگانان و صرافان ایرانی، بانک‌های محلی امارات از روز گذشته از قبول چک‌های دو بانک ایرانی ملی و صادرات خودداری کردند.
همون چندین بانک مثل امارات بانک، بانک کامرشال بانک دبی، اینا هیچ کدوم قبول نمی کنن. بانک ملی چکاشو فقط خود بانک ملی و بانک صادرات قبول میکنه. یعنی نه چکای بانکای دیگر رو میشه روشون کلیک کرد، نه چک اینا رو میشه دیگه کلیک کرد. بانکایی که مربوط به اتحادیه اروپا و آمریکا بودم قبول نمی‌کردن، مثل تشارت و سیتی بانک و خیلی از بانکای مثل HSBC و اینا قبول نمی‌کردن. ولی بعضی بانک‌های دبی مثلا قبول می‌کردن، مثل امارات انویدی، مثل ابوظبی و تجاری، مثل اینا قبول می‌کردن. حالا که اونا هم قبول نمی‌کنن یه چیز جدیده.
بانک‌های بین‌المللی فعال در امارات مدت هاست که روابط خود با دو بانک ملی و صادرات را قطع کرده بودند، اما بعضی از بانک‌های محلی امارات تا چند روز پیش هنوز چک‌های عهده این دو بانک را از مشتریان خود قبول می‌کردند. از آنجایی که تمامی تجارت ایران و دبی از طریق دو بانک ملی و صادرات شعبه دبی تسهیل مالی می شود و تمامی شرکت‌های ایرانی در دبی در این دو بانک حساب دارند، عدم پذیرش چک‌های این دو بانک می تواند ضربه دیگری باشد به روابط تجاری و مالی بین دو کشور ایران و امارات. سام هدا، رادیو فردا.
در مورد شرایط ریال ایران شنیدید که در دبی یک بار دیگه سقوط کرده. اما در ایران خبرگزاری مهر گزارش داده که روز دوشنبه به نقل از رئیس کانون سراسری انبوه سازان افزایش 100% قیمت فولاد رو داشتیم و همینطور افزایش 20% قیمت سیمان. و این خبرگزاری نوشته که این افزایش قیمت یک تأثیر بسیار زیاد بر ساخت و ساز و قیمت تمام شده مسکن میگذاره. جزئیات را از مهتاب وحیدی راد بشنویم، بعد هم صدای چند تا از شنونده های ما را خواهید شنید.
رئیس کانون سراسری انبوه سازان ایران از افزایش 100% قیمت فولاد و افزایش 20% قیمت سیمان خبر داده است. به گفته ایرج رهبر، قیمت فولاد تا چند هفته گذشته 1100 تا 1200 تومان برای هر کیلو بوده، اما طی روزهای اخیر به 2200 تومان رسیده است. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، درباره علت افزایش قیمت فولاد و سیمان اینطور میگوید:
الان وضعیت طوری است که در تمام واحدهای تولیدی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنه، به خاطر اینکه این واحدها نیاز دارن به اینکه کالا از خارج وارد بکنند، حالا یا بخشی از مواد اولیه‌شونه یا وسایل و تجهیزاتشونه، و به هر صورت اینها رو منتقل می‌کنن به قیمت کالاهای ساخته شده خودشون. و از طرف دیگه چون که وضعیت مشخص نیست و قیمت‌ها لحظه به لحظه بالا میره، نه فقط در مورد مساله ساختمانی بلکه در مورد تمام کالاهایی که واحدهای تولیدی ایجاد میکنند، در مورد همه اینا پیش از اینکه قیمت هم به صورت واقعی بالا بره، از پیش بر اثر نگرانی اینها قیمت های خودشون رو بالا میبرند و در نتیجه این وضعیت برای مساله ساختمانی هم به صورت خیلی خیلی گسترده اتفاق افتاده.
ایرج رهبر روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به اینکه فولاد و سیمان دو کالای اساسی و مورد نیاز در ساخت و سازها هستند، این افزایش قیمت‌ها را بسیار نگران کننده توصیف کرده است. آقای رهبر همچنین گفته که افزایش قیمت فولاد و سیمان تأثیر زیادی در ساخت و ساز خواهد داشت و قیمت‌های تمام شده را بالا خواهد برد. فریدون خاوند میگوید گرچه خرید و فروش مسکن دچار رکود شده، اما افزایش قیمت مصالح قطعاً قیمت مسکن را بالا خواهد برد.
طبعا باعث میشه که قیمت ساختن خانه ها بالا بره. گزارش هایی که ما داشتیم طی چند روز گذشته خبر از افزایش شدید اجاره خانه میده و همینطور قیمت مسکن. به طور کلی میشه گفت که در شرایط فعلی قیمت مسکن بالا رفته، ولی خرید و فروش مسکن هنوز رونق نگرفته و تا اندازه زیادی هم فروشنده ها تردید دارن و هم خریداران تردید دارن که در شرایط فعلی بخرن. نوعی عدم اطمینان و ابهام بر بازار مسکن هم سایه انداخته مثل بسیاری دیگر از بازارها. همه در انتظار این هستند که ببینن چه اتفاقی میفته و بر اساس این اتفاقها تصمیم گیری بکنند.
رئیس کانون سراسری انبوه سازان هم از رکود در بازار فعلی مسکن خبر داده است، چرا که به گفته او در حال حاضر تغییرات قیمتها لحظه‌ای است و سازندگان برای خرید مصالح ساختمانی وضعیت مشخصی ندارند. ایرج رهبر گفته تا زمانی که در بازار ثبات برقرار نشود، رکود در بازار مسکن ادامه خواهد یافت.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد. اما ما در صفحه فیسبوک رادیو فردا این سوال رو مطرح کردیم که نظرتون درباره علت‌های مختلف گرانی‌های چند هفته اخیر و راهکارهایی که دولت برای مقابله با اون در پیش گرفته چی هست؟ بعضی از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا برای ما نظر خودشون رو نوشتن. از جمله رضا نوشته که علت رو فقط بیکفایتی دولت و یارانه ها میدونه و همینطور مهدی نوشته قیمت ها دو برابر شده و گفته که از جمله یک سیگار 1800 تومان بوده یک ماه پیش و الان به 3500 تومان رسیده. هومن هم نوشته که به نظر اون دولتی ها دارن با افزایش نرخ دلار و تورم حکومتی ها رو مجاب میکنن برای تسریع در تصمیم گیری های بزرگ. بنابراین نقش تغییر در گسل های دایره قدرت بسیار پرتاثیر میتونه باشه از دید هومن. نظر شما در مورد این موضوع چیه؟
من یک تاجر هستم که از ایران اومدم دبی برای تجارت. با توجه به نوسانات نرخ ارز الان به شدت ضرر کردم. تمام این بدبختی ها سر خود دولته. خود دولتی دیگه گیر میکنه، مثل هرنمی که برداشته اتاق درست کرده اتاق به حساب خودش برای توزیع ارز. خودش اومده نرخ ارز میذاره 2670، حالا نمیدونم کامو بیشتر. خودشون باعث میشن که این کار رو انجام بدن. هیچ ربطی هم به آمریکا و اسرائیل نداره.
یکی از بزرگترین برنده های این افزایش نرخ ارز در ایران خود دولت ایرانه. واقعیت این هستش که سازمان های دولتی در ایران به شدت بدهکار بودن ظرف 2-3 سال گذشته به بخش خصوصی و الان سرمایه بخش خصوصی که به زور نزد اونها بلوکه شده بوده از ارزش خودش تا حد 300% با افزایش نرخ ارز در واقع سقوط کرده. این نکته ایه که من فکر میکنم که یکی از بزرگترین دستاوردها برای دولت و برنده اصلی دولت ایرانه.
بابا تو را خدا مردیم از این همه گرونیم. من به خدا داره 4 تا بچه‌ام، نمیخوام بابا این وضعو نمیخوام. چجوری بگم آخه؟ گفتیم اون بده این خوبه، این خوبه اون بده، دیگه این بس این بس این خوب و بدا. تو را خدا به فکر مردم باشی. نمیدونم دیگه چی بگم، نمیدونم، واقعا نمیدونم.
برخلاف گفته های آقای احمدی نژاد، اوضاع اقتصادی ایران از بحران و تورم گذشته و وارد ارج و مرج و افسار گسیختگی اقتصادی شده. مطمئن باشید در یکی دو ماه آینده ارزش دلار از 5000 تومان هم خواهد گذشت. صدها علت موجب این مشکلات شده، ولی در کل دو علت داره. یکی وجود افراد بیکفایت در رأس امور از بدو پیروزی انقلاب تا امروز، و دوم دخالت‌های بی‌مورد در امور کشورهای منطقه و اسلامی و به دوش کشیدن هزینه جنگ سوریه علیه مردم اون کشور.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر تماس های شما هستیم. همینطور میتونید سری بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا و نظراتتون رو در مورد این موضوع اونجا هم بنویسید. بازار ارز و اقتصاد ایران در حال این روزها با مشکلات مختلفی درگیر شده که در آمریکا نمایندگان جمهوری خواه سنا این کشور در حال تهیه پیشنویسی برای اعمال دوره تازه از تحریم در حوزه بانکی علیه ایران هستند. هانا کاویانی.
مارک کرک، سناتور جمهوری خواه آمریکایی که سال گذشته نیز در تهیه بسته تحریمی علیه ایران نقش مهمی ایفا کرده بود، این روزها در حال تهیه پیشنویس قانون تازه است تا حلقه تحریم‌های پیرامون ایران را تنگ‌تر کند. آنطور که خبرگزاری رویترز به نقل از یکی از دستیاران سناتور کرک گزارش می‌دهد، او به همراه گروه دیگری از قانون‌گذاران آمریکایی در تلاش برای افزایش فشارها بر ایران است. این گزارش می‌افزاید که قانون تازه‌ای که کرک یکی از تهیه کنندگان پیشنویسان است، ممکن است به عنوان متممی باشد برای سیاست دفاعی سالانه آمریکا که سنا و مجلس نمایندگان آن کشور باید پس از انتخابات ریاست جمهوری ماه آینده آن را نهایی کنند. آنطور که خبرگزاری رویترز در گزارش خود آورده، تحریم‌های تازه همه مبادلات بانکی مرتبط با بانک مرکزی ایران را هدف قرار خواهد داد. هم‌اکنون تنها مبادلات مرتبط با صنعت نفت شامل این چنین تحریمی می‌شوند. دستیار سناتور کرک به رویترز گفته است که او در تلاش برای همراه کردن سناتورها از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات برای تصویب این قانون است. اگرچه تلاش سناتور مارک کرک تنها تلاش در سنای آمریکا برای اعمال فشار بیشتر بر ایران نیست، رویترز می نویسد که سناتور رابرت منندس از حزب دموکرات نیز هفته پیش اعلام کرده بود که بر روی قانونی کار می کند که مجازات مبادله با بانک مرکزی ایران را افزایش دهد. او همچنین در تلاش است تا حدود 30% از دارایی‌های ارزی ایران در بانک‌های خارجی را مسدود کنند. ایران این روزها با تحریم‌های اعمال شده متعددی دست و پنجه نرم می‌کند، از محدودیت در فروش نفت تا انجام مبادلات بانکی. تحریم‌هایی که جامعه بین‌المللی می‌گوید به دلیل ادامه برنامه هسته‌ای ایران و بیم از احتمال نظامی بودن آن بر ایران اعمال شده است، در حالی که ایران همواره تاکید کرده که برنامه هسته‌ایش ماهیت صلح‌آمیز دارد. آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا، در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
به قول معروف هر کسی آن برود عاقبت کار که کشت، و اگر ایران خواستار کاهش و رفع فوری این تحریم ها بشه، راه برای رسیدن به این معلوم است، یعنی همکاری با گروه 5 به علاوه 1 و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. اگر ادامه بده به این عدم همکاری با جامعه جهانی، این سیاست دو مسیر ادامه خواهد یافت.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در حالی از سیاست دوگانه تحریم و گفتگو سخن میگوید که برخی از ناظران بر این باورند این گفتگو از سوی هر دو طرف آنطور که باید پیش نرفته است. روز دوشنبه توماس پیکرینگ، سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل، به شبکه CBS در این باره گفت:
یک راه تحریم است و دیگری دیپلماسی. ما سال گذشته بسیار بر موضوع دیپلماسی تاکید کردیم، اما هنوز نتایج موفقیت آمیزی نداشته است. اما از سوی دیگر به نظرم باید به این هم توجه کنیم که هر دو طرف پیشنهاداتی که می‌دهند و انتظاراتی که از دیگری دارند با هم تناسب ندارد. شاید پس از انتخابات ماه آینده ریاست جمهوری ما شاهد پیشنهاداتی از هر دو سو باشیم که متناسب با یکدیگر باشد.
پیکرینگ که از دیپلمات‌های با سابقه آمریکایی است، در همین حال به همراه تعداد دیگری از همکارانش در گزارشی درباره حمله احتمالی آمریکا به تأسیسات هسته ایران هشدار داده و از دولت آمریکا خواسته است تا همه جوانه به چنین حمله ای را بسنجد.
یک گزارش هنری بشنویم. مراسم 13مین سالگرد تأسیس خانه موسیقی به عنوان یک نهاد صنفی برخی از هنرمندان ایران لغو شد. دستور لغو این مراسم هم گویا از طرف محمد باقر قالیباف شهردار تهران صادر شده. دلایلش رو از شیرین فامیلی بشنویم.
خانه موسیقی ایران قصد داشت در 17 مهر ماه در برج میلاد تهران جشن 13مین سالگرد تأسیس خود را برگزار کند، اما یک روز پیش از آن به دستور محمد باقر قالیباف شهردار تهران این مراسم لغو شد. گرچه حمیدرضا عاطفی مدیر اجرایی خانه موسیقی به خبرگزاری ایسنا گفته بود هیچ دلیلی برای لغو این برنامه ارائه نشده، اما فرزاد هوشیار مدیر عامل برج میلاد به همین خبرگزاری گفته بود که خانه موسیقی برای برگزاری جشن سالگرد خود هیچ گونه مجوزی در موعد مقرر به برج میلاد ارائه نداده است. در همین رابطه محمد میرزمانی مدیر دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به خبرگزاری فارس گفته است علت عدم دریافت مجوز دیر اقدام کردن مسئولان خانه موسیقی بوده است. اما همزمان برخی سایت‌های ایران خبر دادند که خانه موسیقی قصد داشته در این مراسم از استاد محمد رضا شجریان به عنوان یکی از پیشکسوتان موسیقی ایران تجلیل کند. خبرگزاری عصر امروز نوشت قرار بود که در حاشیه این مراسم از محمد رضا شجریان خواننده سنتی و رئیس شورای عالی خانه موسیقی ایران تجلیل شود که شهردار تهران در تماس با مسئولان برج میلاد نارضایتی خود را از مراسم تجلیل از آقای شجریان اعلام کرده است. محمد رضا شجریان استاد موسیقی اصیل ایرانی در پی رویدادهای پس از انتخابات سال 88 و سرکوب خونین معترضان به صراحت اعلام کرد که او تنها برای خس و خاشاک می‌خواند. محمود احمدی نژاد معترضان به نتایج انتخابات را خس و خاشاک نامیده بود. به دنبال آن آقای شجریان صدا و سیما را از پخش آثار خود منع کرد. اکنون نزدیک به 3 سال است که نه صدای آقای شجریان از صدا و سیما پخش می شود و نه از او در ایران کنسرتی برگزار می گردد. از آنجا که مسئولان جمهوری اسلامی از ناآرامی های پس از انتخابات سال 88 به عنوان فتنه یاد می کنند، محمد باقر قالیباف در تماس با مسئولان برج میلاد استاد موسیقی ایران را حامی فتنه نامیده و گفته است که شهرداری تهران از برگزاری هر گونه مراسمی در تجلیل از حامیان فتنه معذور است. به دنبال این واقعه اعضای هیئت مدیره خانه موسیقی این نهاد صنفی هنرمندان ضمن اعلام اینکه تا اطلاع بعدی مراسم سالگرد خود را برگزار نمی کنند از همه دست‌اندرکاران این جشن و فرهنگ دوستان ایرانی به خاطر این واقعه پوزش خواستند.
شیرین فامیلی گزارش می داد. اما با فریبرز غریب همراه بشیم خبرهای ورزشی رو بشنویم.
تیم ملی فوتبال ایران امروز با همه بازیکنان دعوت شده به اردو اعم از داخلی و لژیونر تمرینات آمادگی خود را برای دیدار با کره جنوبی برگزار کرد. اشکان دژاگه، امید نظری، مسعود شجاعی و رضا قوچان نژاد 4 لژیونر اروپایی که دیروز وارد تهران شده بودند در تمرین روز سه‌شنبه حضور داشتند. بازی ایران کره از هفته 5 مرحله انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا روز سه‌شنبه آینده 25 مهر در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. تیم فوتبال کره جنوبی یک هفته قبل از بازی با تیم ایران بامداد امروز وارد تهران شد. چوی کانکی سرمربی کره دلیل زود آوردن بازیکنانش به تهران را ارتفاع بالای این شهر از سطح دریا و تطابق بازیکنان با این شرایط آب و هوایی ذکر کرده. مراسم قرعه کشی رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2015 امروز برگزار شد که طی آن تیم ملی فوتبال ایران در گروه دوم در کنار تیم‌های لبنان، کویت و تایلند قرار گرفت. مسابقات مقدماتی جام ملت‌ها با حضور 20 تیم در 5 گروه 4 تیمی برگزار می‌شود. ایران در اولین دیدار خود در گروه دو روز 18 بهمن میزبان لبنان خواهد بود. رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا 2015 به میزبانی استرالیا برگزار خواهد شد. شورای المپیک آسیا قرار است از 10 زن و 10 مرد ورزشکار برتر این قاره که در بازی‌های المپیک خوش درخشیدند تجلیل کند که در این فهرست و در بخش مردان حمید سوریان فرنگیکار طلایی ایران به چشم می‌خورد. سوریان با کسب طلای المپیک 2012 لندن اولین مدال ایران را بعد از 40 سال در کشتی فرنگی به دست آورد. مراسم تجلیل از ستارگان ورزش آسیا روز 16 آبان در ماکائو در حاشیه اجلاس مجمع عمومی شورای المپیک آسیا برگزار می شود. در آخرین روز مسابقات والیبال دختران زیر 18 سال آسیا در تایلند روز سه‌شنبه تیم ایران در یک بازی 5 گیمه 2-3 به قزاقستان باخت و هشتم شد. تیم والیبال جوانان دختر ایران در دور مقدماتی این بازی‌ها قزاقستان را شکست داده بود و تیم ملی شنای ایران به مسابقات قهرمانی آسیا که قرار است آبان ماه سال جاری در امارات برگزار شود اعزام نخواهد شد. خبرگزاری ایرنا تعلیق فدراسیون شنای ایران و مشکلات مالی این فدراسیون را از دلایل احتمالی عدم اعزام تیم ایران به رقابت‌های آسیایی ذکر کرده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. 7:30 شب در تهران هست. همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. سلام میکنم اگه تازه به ما پیوستید و شب و روز بر شما خوش از هر جایی که با رادیو فردا همراه بودید در طول نیم ساعت گذشته که برنامه زنده ما شروع شده. 15 دقیقه دیگه از این برنامه زنده باقی مونده. امیدوارم شرایط چو داشته باشید، همراه ما بمونید تا صدای شما صدای فردا رو بشنوید. قبل از اون البته با بهروز کارونی همراه بشیم با خبرهایی که با خودش آورده تو استودیو. سلام بر تو بهروز.
سلام بر تو آزاده و همینطور شنوندگان گرامی. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خانه ملت، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در پاسخ به پرسشی راجع به ادعاهای امارات در مورد مالکیت بر جزایر سگانه در خلیج فارس گفت اگر طرح این ادعاها به حدی برسد که تامین منافع ملی در کاهش یا قطع روابط سیاسی باشد، این اقدام با مشاوره و کارشناسی انجام خواهد شد. رامین مهمانپرست افسود ایران با هیچ کشوری بر سر مالکیت جزایر سگانه مسامحه نخواهد کرد و جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به کشوری که به خاک ایران تعرضی داشته باشد ملاحظه نخواهد کرد. تلویزیون الجزیره گزارش داد که رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه گفته است کشورش در صورت لزوم باید آماده جنگ با ترکیه باشد و افسود هواپیماهای بیشتری به منطقه مرزی با سوریه گسیل شده است. سخنان آقای اردوغان همزمان است با بازدید ژنرال نجدت اوزال رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه از نیروهای کشور که در مرز ترکیه و سوریه مستقر شدند. جبهه جهادی النصرت مسئولیت دو انفجار انتحاری در یک پایگاه نیروی هوایی سوریه در نزدیکی دمشق را بر عهده گرفت. این انفجارها شامگاه دوشنبه در شهر هرستا واقع در شمال شرقی دمشق روی دادند. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه در این انفجارها بیش از 10 تن کشته شدند. این سازمان از وضعیت صدها تن از مخالفان حکومت سوریه که در این پایگاه زندانی بودند ابراز نگرانی کرد و افسود دولت سوریه کوچکترین اطلاعی راجع به این انفجار و سرنوشت زندانیان منتشر نکرده است. آندرس فوگ راسموسن دبیرکل سازمان ناتو ترکیه و سوریه را به خیشتنداری و جلوگیری از افزایش تنش فراخواند و در این حال هشدار داد که ناتو برای دفاع از ترکیه هواپیماهای کافی در منطقه در اختیار دارد. دبیرکل ناتو گفت ترکیه در چارچوب حقوق بین‌الملل حق دفاع از خود را دارست و البته می‌تواند بر همبستگی همپیمانانش در ناتو اطمینان داشته باشد. ادامه اخبار از رادیو فردا می‌شنوید. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، دادگاهی در باکو 22 شهروند جمهوری آذربایجان را به جرم همکاری با سپاه پاسداران، جاسوسی و خیانت به 10 تا 15 سال حبس محکوم کرد. به گفته مقام‌های جمهوری آذربایجان، سپاه پاسداران در سال 1999 یک تبعه آذربایجان به نام نیازی کریموف را هنگامی که به ایران رفته بود استخدام کرد تا شبکه‌ای به منظور جاسوسی برای ایران و کارهای تروریستی در جمهوری آذربایجان به وجود آورد. سفارتخانه‌های آمریکا و اسرائیل و همچنین شرکت‌های غربی از جمله اهداف این گروه ذکر شدند. آزاده جان،
مشکرم. بهروز کارونی بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. جزئیات بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com، یا از طریق صفحه فیسبوک رادیو فردا که هر چند دقیقه یک بار با لینک خبرها به روز میشه و شما رو در جریان تازه ترین خبرهای ایران و جهان قرار میده. اگه سوالی پرسیدید از رادیو فردا در طول هفته گذشته درباره برنامه‌ها یا موضوع خاص، شاید امشب در صدای شما صدای فردا جواب پرسشتون رو بگیرید. آزاده توکلی صدای شما صدای فردا این هفته رادیو فردا رو تهیه کرده. تا 10 دقیقه آینده این برنامه رو میشنوید و بعد از اون هم همکارانم در بخش موسیقی برای شما مجموعی از آهنگ‌ها رو تهیه کردن تا از شنیدنش لذت ببرید. شب و روز بر شما خوش هر جایی که هستید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام، من آزاده توکلی در غیاب همکارم جان خاکزاد در برنامه این هفته صدای شما صدای فردا با شما خواهم بود. در برنامه امروز با نیوشا بقراطی سردبیر رادیو فردا همراه خواهیم بود و تلاش خواهیم کرد به سوال‌های شما شنوندگان و کاربران وبسایت رادیو فردا پاسخ بدیم و مانند برنامه‌های گذشته تا اونجا که امکان داشته باشه صدای شما شنوندگان گرامی رو که مطلبی رو خارج از سالهای روزانه رادیو فردا با ما و شنوندگان در میون گذاشتید خواهیم شنید. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
سلام نیشا و خوش اومدی به برنامه امروز صدای شما صدای فردا.
سلام آزاده، سلام میکنم به تو و شنوندگان این برنامه. متشکرم که یک بار دیگه من رو در این برنامه داریم.
اگه موافق باشی به صدای تعدادی از شنوندگان گوش کنیم که مطلبی رو در رابطه با کیفیت پخش امواج رادیو فردا با ما در میون گذاشتن.
حتما.
از ساعت 12 تا 12 شب نمیتونیم رادیو فردا رو گوش کنیم. از 12 شب تا 12 ظهر میتونیم گوش کنیم. من بهرام کلده هستم از بندر ترکمن. لطف کنین زودتر کانالاشو درست کنین، سیستماشو بررسی کنین ببینین از چیشه.
از سه‌شنبه 11 تا امروز برنامه ها در شهرستان ها به هیچ وجه از ساعت 10 به این طرف پخش نمی شود. پارازیت روی اون ریخته می شود و ما نمی توانیم بگیریم. خواهشمندم که برنامه این را تنظیم کنید. احتمالاً مال جریان تهران بوده است که اینها پارازیت روی برنامه ها ریختند. با اطلاع باشید.
نمیدونم چرا صدای شما چند ساعتی که الان روی هاتبرد قطع شده. اگر ممکنه در این مورد لطفاً اقدام کنید.
خب دوستان، در جواب بهرام که گفته بود 12 ظهر تا 12 شب صدا رو نمیتونم بگیرم و 12 شب تا 12 ظهر میتونن صدای ما رو بشنون، باید بگم که متاسفانه پارازیت اندازی بر روی برنامه های رادیو فردا همیشه همینطور بوده که در ساعتی که بیشتر شنونده داره رادیو میزان پارازیت هم بیشتر میشه. حالا خصوصا 12 ظهر رو ایشون اشاره کرد. حالا خصوصا من باید بگم که مثلا ساعت 5 و 6 بعد از ظهر که کم کم میریم به سمت عصر و غروب ما این میزان پارازیت اندازی رو بیشتر میبینیم و برنامه ها متاسفانه نامفهوم تر میشه روی موج کوتاه و خصوصا موج متوسط رادیو فردا. ما سعی میکنیم که با عوض کردن فرکانس ها هر از چندگاهی و همچنین با تقویت فرستنده هایی که داریم این مشکل رو رفع کنیم، ولی حقیقت ماجرا اینه که این فقط مشکل ما نیست، مشکل تمامی فرستنده های رادیویی هستش که از خارج از ایران برای ایرانیان داخل کشور برنامه پخش میکنن و به هر حال امیدوارم که در آینده شاهد این باشیم که این پارازیت اندازی ها رو نداشته باشیم و صدای ما هم صاف و خوب به گوش شنوندگان رادیو فردا برسه. در شهرستان ها هم که دوست دیگرمون اشاره کرد بود به پارازیت، خب اینطور هستش که پارازیت اساسا در جاهای مختلف ایران به شکل های مختلف جلوی پخش برنامه ها رو میگیره. یه جاهای پارازیت بیشتره، یه جاهای پارازیت کمتره در دوره های مختلف. اونم بستگی به این داره که این دستگاه های به اصطلاح تولید پارازیت بر روی برنامه ها کجا مستقر شده باشه، روی کجا به اصطلاح تمرکز بکنن و فوکوس بکنن و بخوان که این پارازیت اندازی ها رو انجام بدن. اون هم متاسفانه خب از دست ما خارج هستش که در کجاها بیشتر پارازیت هست، کجاها کمتر هست. همونطوری که گفتم کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که یه مقداری بخوایم بیشتر فرستنده ها رو تقویت بکنیم که در دستور کار ما همیشه هستش و سعی میکنیم حتما این کار رو انجام بدیم. در مورد هاتبرد هم که دوست عزیز دیگری سوال کرده بود و قطع شدن یا اخلال در پخش برنامه های رادیو فردا روی ماهواره هاتبرد، و بگم بگم که از هفته گذشته و همزمان با بالا رفتن ناگهانی قیمت دلار در بازارهای ارز و تظاهرات و اعتراض در خیابان‌های مرکزی شهر و در بازار تهران، ما شاهد این بودیم که اخلال به وجود اومد در پخش برنامه‌های رادیو فردا و در پخش برنامه‌های دیگر ماهواره‌ای، از جمله وی او ای فارسی هم همین مشکل رو داشت، بی بی سی فارسی هم تا حدی همین مشکل رو داشت روی امواج ماهواره. و به هر حال بعد از چنین اتفاقاتی ما در دوره انتخابات ریاست جمهوری هم شاهد روند مشابهی بودیم، همزمان با بالا گرفتن اعتراضات. وقتی که اتفاقاتی میفته که به هر حال یه مقداری حجم خبرها بیشتر میشه، شاید خبرها از حساسیت بیشتری برخوردار میشن، یک مقدار این اختلالات به وجود میاد روی ماهواره های ما روی ماهواره های دیگر هم صدا اون پخش میشه که به اندازه هاتبرد اخلال درش به وجود نیامده و مشکل به وجود نیامده بود. اون هم البته هاتبرد هم الان نسبت به اواخر هفته گذشته که این اختلال ناگهان به وجود اومد و کلن صدای ما قطع شد، البته الان یه مقداری شرایطش بهتر شده، اون هم امیدواریم که صدای ما هم مثل رسانه‌های داخل ایران بتونه آزادانه و راحت به گوش شنوندگانمون برسه.
خب هر وضع ماهواره شد، نیوشا اینجا بد نیست از شنونده هامون بخوایم که برای ما ایمیل بزنن و یا اینکه پیامشون رو بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کنن و بگن که از چه ماهواره‌ای برای شنیدن رادیو فردا استفاده می‌کنن و از نظر اونها کدوم ماهواره بهتره برای شنیدن برنامه‌های رادیو فردا.
حتما همینطوره آزاد، ما همیشه سعی می‌کنیم که از نظرات شنونده‌ها استفاده بکنیم. برای ما مهمترین چیز در برنامه‌ها، در برنامه‌سازی این هستش که شنوندگان ما، مخاطبان ما به چه برنامه‌هایی بیشتر علاقه دارن و از چه طریقی البته ما رو بهتر می‌شنون. ما سعی می‌کنیم که همون کانال ارتباطی رو تقویت بکنیم.
رو صفحه فیسبوک صدای شما صدای فردا هم میتونین این نظرسنجی رو پیدا کنین و نظر خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. یکی از شنونده های ما به نام حمید هم با ما تماس گرفته و دو تا پیشنهاد با ما در میون گذاشته. اگه موافق باشید به صدای حمید هم گوش کنید.
حتما.
شما میتونید دو تا برنامه هفتگی رو اندازی کنید، مثلا یکیش برنامه هفتگی 25 دقیقه‌ای. مردم هر سوالی که میپرسن، سوال اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، ورزشی، هنری، هر سوالی در مورد مثلا امواج، در مورد ترفندایی که میتونن به کار ببرن، مثلا ترفند ماهواره، ترفند نمیدونم گرفتن رادیو مثلا با موج بهتر، اینا رو میتونید یه برنامه 25 دقیقه هفتگی رو اندازی کنید، فقط سوال مردم جواب بدید. یه برنامه دیگه هم باز میتونید اندازی کنید، فقط صدای مردم رو پخش کنید. البته چون متأسفانه اینکه شما لابلای پخش میکنید صدای مردم رو خیلی نمیشنون، به همین دلیل خیلی تماس میگیرم مثلا میگن شما صدای ما رو پخش نمی‌کنید. در واقع ما پخش می‌کنیم، ولی طرف خب 24 ساعته که شنونده نیست که. برای ما مهم‌تر از مردم ما نداریم که. حمید،
خب اینم پیشنهاد جالبی بود آزاده، حتما میتونیم در موردش بیشتر فکر بکنیم. ما دوست داریم که بیش از این تریبون بدیم هر چقدر که در توانمون هست به شنوندگان رادیو فردا. پیشنهاد حمید هم پیشنهاد قابل بررسی هستش. متشکرم از حمید که این پیشنهاد رو با ما در میون گذاشته. حتما ما بررسی میکنیم و در صورت امکان سعی میکنیم که گسترش بدیم و توسعه بدیم میزان ساعات و دقایقی رو که در هفته میتونیم اینطوری اختصاص بدیم به نظرات، سوالات شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما صدای فرداست.
در اینجا به صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا گوش میکنیم که در زمینهای مختلف دیدگاه خودشونو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون گذاشتن.
هیچ وقت تحریم ها رو ماج اثر منفی نذاشته. بنزین گرون شده، تو ایرانی گرون نیست، آمریکا گرونه، برای خودشون گرونه. ما رد دیدن، ما ایرانی، اونا آمریکاست. دلار گرون شده شده، نمیخوریم، استفاده نمیکنیم. طلا گرون شده شده، استفاده نمیکنیم، از ماهیت های زندگی نیست. اگه اخبار میگه نمیدونم گرون شده فلان شده بشه، به ما چه ربطی داره؟
ما خواستم ببینیم که این گرونیایی که واسه ما درست کردن لااقل یک کاری بتونن برامون درست کنن که بتونیم درآمد داشته باشیم، بتونیم خرجیمون رو بدیم.
دستون درد نکنه که شما اوقات ما رو واقعا پر کردیم، یعنی جای خالی احساس نمیکنه. چون شبکه های ایرانی که همه دروغ و اعضا به خورد ملت میدن، دیگه مردم زده شدن.
دو ماه از شما دور بودم و نمیدونستم که رادیو فردام اعتیاد داره. ولی هر روزش کمبودتون رو حس میکردم. بهتون خسته نباشین میگم و براتون موفقیت هرچ بیشتر آرزو میکنم.
من یه زندانی بودم در شهرستان مسعود سلیمان، به خاطر 2 میلیون دیگه کلیه خودم رو فروختم تا بتونم از زندان آزاد بشم. توی زندان تو عرض 1 هفته 2 هفته فقط 2 تا خودکشی ما داشتیم. شماها کجایید؟ شما اگه دم از مسلمون میزنید کجایید؟ کدوم مسلمونی؟
کسی هستم که دائما پای برنامه شما هستم و کلن اخباراتم همه رو زیر نظر دارم. میخواستم توضیح کنم صدای منو پخش کنیم، بگیم ما انرژی هستی موقعی میخوام که با صلح و آرامش باشه، نه با اینکه با جنگ باشه. کشتار جوانای ما، بچه های ما، زنان ما، خراب شدن خونه ها ما، ویران شدن، آواره شدن ما باشه.
دوستان یادآوری میکنم که نظر شنوندگان رادیو فردا الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست. باز هم منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. میتونین از طریق شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ با ما در تماس باشید. 20420221122112. یادتون نره که در صفحه فیسبوک هم منتظر شما هستیم. من آزاده توکلی ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنم.